فرمودن پایان توهم نرمال سازی، بازگشت تاریخ و غرب وحشی. منظور دارن اینه که غرب ادبیات روشنفکری و حقوق بشری و اینا رو که معمولا به عنوان محمل جنایت و غارت و تجاوز از جنگ جهانی به این طرف در سطح جهان و قبل از اون در قاره امریکا تعقیب میکرد، کم کم این لباسا این آرایش و گریم رو کنار میذاره و شاید بیشتر از هر وقت دیگری در طول تاریخ 100 سال جنایات بین المللی امریکا خارج از قاره امریکا هیچ وقت به این عریانی نبوده. از این جهت ترامپ خدمت بزرگی کرد به بشریت ناخواسته، و اون که نزدیک 100 سال تلاش های روباه صفتانه ای که در جهت غنی‌سازی ادبیات جنگ و تجاوز با کلمات که از قلم انتلکتوئل و اینا میاد بیرون قاعدتا پوشش داده میشد و گریم میشد، تمام این گریم ها رو پاک کرد، شست خشنگ اون چهره واقعی ایالات متحده رو نشون داد. و این به نظر من پیشرفت مهمی بود در شناخت امریکا در جهان. امریکا 100 سال نیست که یکی از قدرت‌های برتر جهان شده و 200 سال نیست که اساساً یک کشور به معنی کشور شده باشه. سرریز غارتگران اروپا ریختن تو امریکا، دو تا قاره رو نابود کردن، بزرگترین هولوکاست‌های تاریخ آفریقا و قاره آمریکا رو، ده ها میلیون رنگین پوست به قول خودشون سیاه‌پوستان آفریقا، سیاه‌پوستان و بومیان هندی های به قول اونا قاره رو نابود کردن و نطفه حرام، نطفه امریکا با خون بسته شد. امریکا اساره اون چیزیست که به نام مدرنیته مینامند، مدرنیته نامیده شد و نطفهش با خون بسته شد. بنابراین اتفاقاتی که در این 100 سال مخصوصا الان داره در دنیا میفته به هیچ وجه مایه تعجب نیست، ولی علنی شدن و فاش شدن، فاشگویی، کنار رفتن نقابها، این چیز جالب و عجیبی است. یعنی اونقدر وحشیانه حرف میزنن، قبلا وحشیانه حرف نمیزدن، دموکراتیک حرف میزدن، یعنی نطقهاشون هم میشد تو دنیا به عنوان نطقهای روشنفکری اینور نشون داد. تیمهایی که اینا رو می نوشتند اصلا مثل که تو امریکا راجع به این قرار نیست سران امریکا این سخنرانی ها رو بکنن، اینجوری می نوشتن مثل این که، ولی این یارو جوری حرف میزنه که شما می بینید اصلا کار نداره از به کانادا، به اروپا، به گرینلند، به دانمارک، به اینور، به انگلیس، به حتی متحدین، به نوکران، به همه، که به همه میگه. و یعنی امروز اجماع بر این که این ادبیات ادبیات دیکتاتوره در جهان به وجود آمده، تا به حال هیچ وقت اینجور نبود. یادآوری میکنیم که سیاست خارجی امریکا در طول همه دهه ها در یک قرن اولا کاملا ایدئولوژیک بوده و ثانیا همطور که سینما و هنرش اینطور بوده، همطور که علوم انسانی، علوم سیاسی، در علوم اجتماعی همینطور بودن و کاملا ایدئولوژیک، منفعت محور، در عرصه سینما همینطور و از این قبیل. ولی همیشه کلیدواژه های اصلی دموکراسی، حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، مبارزه با حالا قبلا کمونیسم، حالا که کمونیسم سقوط کرد نیست، تروریسم بجاش، هر کی جلوی ما بیسته تروریسته، اون زمان هر کی جلوی ما بیسته کمونیسته. این یارو اصلا تعارف گذاشته کنار و به نظر من یک گام بزرگ به جلو هست. ادبیات ایدئولوژیک سیاست خارجی امریکا رو ده رئیس جمهور امریکا ببینیم، بازگشت به گذشته وحشیگری عریان تاریخ که در زمان ترامپ در اتفاق میفته، قبلا هم همین جنایات رو میکردن ولی اینجوری حرف نمیزدن. یعنی ترامپ در واقع جنایتکارترین رئیس جمهور امریکا نیست، ولی بی‌تعارف‌ترین رئیس جمهور امریکاست. و یه بخشی هم راجع به اینکه چرا دعوای اینا با ما تموم نمیشه و همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، یکی از غلیظ‌ترین تبلیغات های جنگی رو دارن میکنن. دوستان حتما در جریان هم دیگه، ناوهامون دارن میان، هواپیماهامون آمدن، آیا آمدیم؟ خب توی 46-7 سال چند بار آیا آمدیم داشتن. و خب اونایی که سنشون بالاتر، یاد چون زمان اعلان جاسوسی هم امریکا کارتر سریع اعلان جنگ کرد، ناواش حرکت کرد، آمدن و اعلام کرد ما بمباران اتمی میکنیم ایران رو و آمدیم، که خب امام با او ادبیات ساختار شکنش گفت وقتی هی تهدید میکنی یاد یه شیر پیری میفتیم که آمد قرش کرد حیوانای جنگل همه رو بترسونه، یه صدا از جلو در اومد، یه صدا هم از عقبش در اومد. و اون صدا عقبیه این جلویه رو خراب کرد. تو هم نهره میکشیم ما بترسیم یه صدا هم از عقبت در اومد. چند وقتی این میگی حمله میکنیم، خب بیا، بله میتونی بمباران کنی، بزنی، قتل عام کنی، خراب کنی اینا، ولی بالاخره میخوایی بیایم پایین یا نه؟ میخوایین مثل زمان پهلوی برگردین رو زمین یا نه؟ وقت بیایید اینجا ببینید چه خبره، که ویتنام برای شما میشه زنگ تفریح. مثلا امام همون موقع گفت حمله کنید ما جنگ جهانی سوم را میندازیم، یعنی خودتون را میندازید. اینجا یک کشور نیست که، یه انقلابه. ما یک کشور نیستیم و در تمام دنیا طرفداران فدایی داریم، در داخل خود امریکا هم همینطور. حالا کار ندارم، میخوام بگم این تهدیدای بوده، البته الان اوج تهدیدای ترامپه. رسما رئیس جمهور میدوزدن، انتخابات ونزوئلا میدونن زیر نظر اصلا خود اینا سازمان ملل برگزار شد، رقیبش هم اصلا آدم آمریکا بود رسما، و در دو انتخابات پیاپی شکست خوردن. برای دموکراسی میره رئیس جمهور محصول دموکراسی کشور رو رسما میدوزدن. پیروز پیروز هم که اعلام کرد نفت اونها مال ما، هر کس از ونزوئلا نفت میخره پولاشو باید بره به حساب ما. اینا علامت قدرت بیشتر نیست، اینا علامت بحران بزرگتری است. یعنی احساس قویتر در مورد خطری که اینا رو تهدید میکنه، مشروعیتشون رو تهدید کرده بارها، مخصوصا توی دو سه سال قضیه غزه به بعد که چند صد تا دانشگاه تو امریکا و اروپا میان دانشجو و استاد پرچم آمریکا و اسرائیل رو تو امریکا آتش میزنن، این اصلا سابقه نداشته، در اصلا معنی نداشت. اینا شعارهایی که فقط تو ایران داده میشد، تو صد کشور دنیا گفته میشه، این گفتمان جهانی شد و فقط تو ایران بود، هیچ جای دیگه مرگ بر آمریکا و اسرائیل نمیگفتن، هیچ جا. جهانی شد، امریکایی شد. 5000 استاد دانشجوی امریکا رو براشون پرونده تشکیل دادن، هنوز دارن میگیرنشون یکی یکی. انگلستان، آلمان شروع کردن به بازداشت اینا. شما دیدین 17 میلیون مردم چند هفته پیش، قبل از یه اختشاشات ما، 17 میلیون حداقل توی چند ایالت آمدن علیه ترامپ تظاهرات. یک باهوش مصنوعی یه فیلم ساخت گذاشت تو صفحه خودش که خودش نشسته پشت هواپیما داره مدفوع میریزه بالای مردم. اصلا تا حالا اینجوری نمیدید یاد تعارف گذاشتن کنار. 12 بار در 20 روز گذشته راجع به ایران صحبت کرده، همش تهدید. دوسته بارم که بلد جوجوری حرفشایی عوض میکنه سر و ته. دیروز و امروز که مسلح هم نبودن به حرف پلیس نگردن، مثلا یا دیر به حرفش کردن، مثلا به ماشین گفته وایستا، دو سه متر رفته اون ورتر باز شده، داد اوله کشتش. یه آمد گفت که خوب کاری کرد، باید بکش، و اعلام کرد. پلیس امریکا نمیگه که کسی اسلحه برداره و آتیش بزنه و بکش و اینا، یه حرفا که هیچی. میدونید میگه اگر تو چشم قانون شونه، میگه اگر تو چشم پلیس نگاه کنی، وقتی پلیس داره باید حرف میزنه، تو چشمش نگاه کنی به یک شیوه ای که نشون بده تو میخوای گردن کلفتی کنی، پلیس حق داره شلیک کنه. اگه بهت میگه وایستا وای نستی، حق داره شلیک کنه، میتونه بکشه. اگر جلوی پلیس وایستی داد بزنی، فحش بدی، توهین کنی، حق شلیک. وای صریحا دفاع میکنه، همین الان هم دیروز هم دفاع کرد. بعد اینجا شما دیدید توی دو سه روز چه اتفاقاتی افتاد. میگه که اینا داشتن برای آزادی مسالمت آمیز چی میکردن، اینا زدن هزاران نفر رو کشتن و اینا. یعنی وقاحت، جنایاتی که توی غزه و بنزه 20 تا بمب اتم اونجا ریختن، غزه بنزه کرجه، هنوز هم نتونستن بگیرن. میدونید بعد از این همه وقت نه دو سوم غزه رو نابود کردن، سه چهارمش رو نابود کردن، با خاک اکسان کردن، نتونستن غزه رو بگیرن. قدرت واقعیشون اینقدره. لبنان 4-5 کیلومتر بیشتر نتونستن برن تو، اونم بعد آتش بس رفتن. یمن رو یمنی ها اعلام کردن، نمیدونم 40,000 چقدر اینا بمباران و موشک و نمیدونم پهباد و اینا زدن، چیکار کردن؟ رفتن عقب. اینا از پس ما برمی، از پس ایران برمیان، بله میتونه خراب و تخریب و اینا، ولی پیاموش اگه من براتون بخونم که وحشیگری اوریان 8 دی چه خبر بوده تو ایران، اصلا اختشاشی نبود که. بله ها نه، او اختشاش نبود که، یه عده حق هم داشتن، بله یه عده آمده میرمون آقای چه وضعیه، راست هم میگن، واقعا چه وضعیه، یعنی چی؟ مثلا صبح پا میشی اینجوری، عصر اینجوری، اولا اقتصاد ما رو دلاری کردین برای چی؟ اقتصاد ما به دلار چه ربطه؟ مگه همه جای دنیا خب مبادلات به دلار چه برمیده؟ همه دنیا دارن دلار رو میذارن کنار کشورها، اینجا اقتصاددانای ما یه هم جالبه. شما میتونید بین یک سوم تا نصف مسئولون اقتصاد جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا الان تاثیرگذارهای امریکا و کانادا و انگلیس هستند، یعنی همونجا اینا هرچی اونا میگن همینا رو خوندن، میان اینجا اجرا کنن. حالا همون رو به نظرم نمیتونن اجرا کنن، نمیدونم چی جوریه. شما تشکیل کرده های البته آدمای نمیخوام بگم غرب وابسته اند و اینها، میخوام بگم همین چیزایی که اونجا به همه گفتن اینا هم همونا رو یاد دارن، نتیجش اینه. هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، آمده میگه که مردم رو شروع دارن میکشن، قتل عام کردن و فلان. و من البته با نتانیاهو جلسه گذاشتن در امریکا، من قرار نیست درباره سرنگونی یک حکومت صحبت کنم، یعنی قرار هست بعد میگه اینها صدها هزار نفر در یک نقطه به گلوله بسته ایران. اصلا اون موقع هیچ اتفاق نیفتاده بود. 12 دی میگه آمریکا وارد عمل خواهد شد، ما میام به کمک مردم ایران. 14 دی میگه باراک اوباما در اعتراضات و اغتشاشات قبلی به وظیفش عمل نکرد، من این رویه رو اصلاح میکنم. چون اونا هم گفتن، اوباما هم اون موقع آمد گفت از بعضی آقایون اسم برد اینجا، گفت من از اینا دفاع میکنم اینا، ولی خب در عمل جرأت نکرد. 15 دی گفت که اعتراضات ایران را زیر نظر داریم، اگر ایران کشد ما به شدت خواهیم زد. میپرسن شما گفتید ما مسلح هستیم، آیا میخواهید در اعتراضات داخل ایران دخالت کنید؟ میگه داریم بررسی میکنیم، از نزدیک زیر نظره. و بله 20 دی ایران در حال آزاد شدن است. بعدم گفت مشهد آزاد شد، منم مشهد بودم و با اجازه اینا رفتم، میخواستم خونه عمم برم، اجازه دادن، نمیدونم حالا رو چه حساب به من اجازه دادن. البته عمم هم فوت کرده سال هاست، رحمت کنه اموات شما رو. گفت ایران در حال آزاد شدن است، ایران در حال آزاد شدن است. مشهد از مشهد شروع شد. 21 دی یه مرتبه به ایران پیشنهاد مذاکره دادیم، بیاید مذاکره کنیم. یعنی اصلا همش دنبال کار خودشه، کاری به اینجا نده. یعنی شما تسلیمش بشو، بله 1 میلیون آدم رو بکش. چون که مگه شاه اینجا هزاران هزار نفر به دستور همینا نمیکش؟ میگفت ایران دموکراسیش در خطر نیست، عربستان اینا همه دموکراتن. 21 دی میگه ایران با ما تماس گرفته، گفته بیا مذاکره کن. دروغ، کسی از اینجا تماس نگرفته بود. تماس گرفته، اینا میخوان با ما مذاکره کنن. باشه، حالا ما داریم فکر میکنیم. اصلا برایشون مهم، همه دنیا هم خیلی نمیفهمن دروغ میگیم، نه اصلا برایش دیگه مهم نیست که بهشون چی میگن. ما در حال تدارک یک دیدار هستیم و ایران به شدت دنبال دیدار و ملاقات با ماست. بعد درگیری شد، گفت گزینه‌های قوی در پیش است، ما با رهبران مخالفین در ارتباطیم. رهبران مخالفین کیه؟ بچه شراب اونجایی که به قول احسان نراقی میگفت مردم ایران استفراغ خودشونو که دوباره نمیخورن. احسان نراقی خودش با شاه و دربار با فره بود دیگه، میگفت که ما رو مردم استفراغ کردن، با دوباره استفراغش که یک ملت نمیره بخوره. این میگه ما با رهبران در تماسیم و به زودی ایران آزاد میشه. مردم آمریکا از اینکه مورد ضربه قرار بگیرد خسته شده، ایران خسته شده و میخواهد مذاکره کند. 22 دی رهبران اپوزیسیون ایران همه با من در ارتباطن، به زودی پی خواهید بود که چه خواهد شد. میخوام بگم چجوری یه مرتبه ملق میزنن همه رو میفروشن، فداکارترین نوکراشون، ساده لوحترین شون میفروشن. یه مرتبه دید که قضیه داره کنترل شده، همین کسی که میگو الان میام فلان میکنم اینا، من فهمیدم که یه دی فقط رفتن زیر دست و پا، کسی کشته نشده. مگه نمیگید هزاران نفر رو کشتن، همه اینا زیر دست و پا رفتن؟ گفت یه دی رفتن زیر دست و پا، نه خب کسی نمرده و اینا، چون دید مهار شد، باور نمیکرد به ایزو تموم شه. بعد گفت که بله من شنیدم اینا اول حمله مسلحانه کردن، بعد اونا جوابشون رو دادن. خب تو که الان وقته که به وعدت عمل کنی، که تو مگه نگفتی اگر بکشن من با رهبران اپوزیسیون در ارتباطم من میام؟ خب بیا. آخرین صحبتش که باز دوباره دیده پوشش میدن که تو گفتی برین ما میاییم و ما به هوای تو بودیم و آمریکا آمریکا نامرد. بعد حالا باز شروع کرده که 800 جنگنده آمریکا آمده، الان میگن ناوهاش دارن میان فلان میان از این حرفا. ببینید اینجا این فصل رو ببندم، وارد برگردیم به بحث اصلیمون. اروپا از جنگ جهانی دوم به بعد ارتشاش کلن ضعیف شدن و الان شما هیچ ارتش اروپایی که بتونه بجنگه تو دنیا مثل جنگ جهانی دوم ندارید. یعنی همین ارتش آلمان، انگلیس، فرانسه، اینا هیچ کدوم ارتشی که بتونن بجنگن ندارن، همه تکیه دادن به آمریکا تو دوران به تدریج جنگ سرد. آمریکا اوج قدرتش رو تو همین یکی دو سال نشون داده. اینا دو تا کار بلدن، تخصص دارن، یکی ترور. در تاریخ ترور به این پیچیدگی نبوده، این اولین، این دیگه صنعتی ترین ترور، تکنولوژی ترور رو دارن اینا، آمریکا و اسرائیل. یک، دو، کشتار مردم، یعنی خونه ها رو خراب کنن، بمب بریزن، کاری که با غزه کردن، با لبنان، با و در هیچ کدوم یمن هیچ کدوم به هدفشون نرسیدن. مگه حماس از بین رفت؟ مگه خلیصلاح شد؟ مگه حزب الله از بین رفت؟ مگه خلیصلاح شد؟ مگه یمن از بین رفت؟ مگه خلیصلاح شد؟ چیکار کردی؟ هیچ جا پیروز نشد، فقط کشتار کردی. اینا دو تا تخصص دارن، قتل عام مردم بی سلاح، همین کار که تو ایران ظرف چند روز کردن، یا یکم ترور. ارتش آمریکا قدرت جنگیدن مثل جنگ جهانی اول و دوم و ویتنام و اینا نداره و قدرت جنگیدن رو زمین دست اونا نیست، ندارن. یک، تهدید جنگ روانی. دو، کار کردن رو ذهن ما و شما ها که قبل از اینکه بیاد بگی غلط کردم، که فکر کنید تموم شده، همه رفتن به ما چیز نگفتن. یک کاری میکنه که ده ها میلیون آدم میان تو خیابون راهپیمایی میکنن، باز بگی که اینا اقلیت هم 200-300 هزار نفر سازماندهی شده میان میزنن و میکشن، آتیش میدن فلان اینا، باید میگه اینا اکثریت ملت. این جنگ اینقدر رسانه. هالیوود راجع به جهان اسلام سینما یک دوری فیلمایی میساختن قبل از انقلاب ما، عربا بیشتر به عنوان نماد اسلام مطرح میشدن. یه مش آدم احمق وحشیه بیشعور که شانس آوردن زیر پاشون نفت و پول و ایناست، و ولی اسلام، اینا میشن نماینده اسلام. فاسد، ترسو، عیاش، کلاهبردار، بی ارزه، دوست. بعد که قضیه کمونیست سقوط کرد و انقلاب اسلامی و این جریان کل جهان اسلام یه مرتبه به قول اینا اسلام سیاسی انقلابیون آمدن، شروع شد. تا الان بیش از 200 فیلم سینمایی و بیش از 50 سریال علیه این جریان ساختن که بگن این انقلابی های اسلامی، اسلام گراها به اصطلاح، تروریست، وحشی و خشن و بیره، بیعقل، فریب خورده، در این حال ترسو و بی شخصیت و آدم کش و چه و چه. این چهره رو در دنیا از اینا ارائه کردن و رسانه اینقدر قوی، سینما و رسانه کار. این آقای رضا برجی میشناسن امداد دوستان، یعنی از بچه های آوینی بود، با شهید آوینی، یک خبرنگار بین المللی، الان هم هست، مریض بند خود. ایشون هر جا جنگ و درگیری تو دنیا بود تو خط مقدم میرفت، که اینا تو دنیا به اینا میگن دیگه سوپر ژورنالیست های درجه یک، یعنی جوایز بین المللی بهشون میدن. ولی خب اینجا نه، اینجا هر کی اونا بگن اینجا جایزه میدن، هر کی اونجا بگن تو خوبه، اینا اینجا جایزه بهشون میدن. این میگفت من با بن لادن رو قبل از اینکه خیلی مشهور بشه، همون اوائل 11 سپتامبر، به یک شیوه تونستم به طور اتفاقی با چند تا رابطه اینا پیدا کردم، اجازه داد مصاحبه کنم باش. حتما فیلمش هم داره. گفت از بن لادن پرسیدم که شما چجوری برجای دوقلو رو زدین؟ بن لادن گفت ما نزدیم اصلا. شما تا همین الان فکر می‌کنین اونا زدن دیگه، درسته؟ بله؟ نه، اصلا این قدرت رسانه ببینید چجوری چی میکنه. میگفت بن لادن گفت اصلا من از طریق اخبار فهمیدم دو تا برج رو زدن، اصلا ما نبودیم. ایشون میگه گفتم یعنی کلی این حرفا دروغ، همه جای دنیا همه باور کردن، دارن تسلیت میگن، میگن تقصیر اسلامگراها و مسلمان ها و فلان. گفت تمامش دروغه. بعد میگه گفتم چرا تکذیب نکردین؟ گفت ما تکذیب کردیم، اصلا صدای ما به جای پخش نشد، یه سایت داشتیم گفتیم تو سایت اینترنتی، انگار نگفتیم. بعدم خودمون دو دسته شدیم، یه عده گفتن بذار بگن چه اشکال داره، بفهمن که ما انقدر قوییم که میتونیم بریم تو امریکا پنتاگون رو چی و چی رو بزنیم، این به نفع ماست، چه اشکال داره. این آقای چیز میگه خود ایشون میگه خود بن لادن به من گفت مثلا ما نبودیم، ولی ما رو علم کردن تا بیان افغانستان رو بگیرن، بعد برن اون عراق رو بگیرن، بعد بیان چیکار کنن. گفت مثلا القاعده رو با کمک آمریکا و عربستان و امارات و پاکستان و اینا ما درست کردیم، چون ما موقع علیه شوروی و کمونیست‌ها می‌جنگیدیم تو افغانستان. اصلا القاعده یعنی پایگاه، اسم سازمان نیست، القاعده یعنی پایگاه به عربی، به فارسی یعنی پایگاهی که نیرو آموزش می‌دادن برن با شوروی بجنگن. میگه اصلا پول و اسلحه و آموزش و همه کارا رو همین رژیم‌های عربی و پاکستان و پشتش خود سازمان سیای آمریکا بود. ما هم گفتیم حالا بدن، ما می‌خوایم با کمونیست‌ها بجنگیم که علی اسلامن بدن. ما تا بعد از قضیه عراق که دیگه اینا اومد حمله کردن به عراق و جنگ اول بوشه اولیه که عربستان را داد، ارتش آمریکا رسما آمد تو کشورهای عربستان و شبه منطقه اینا، علنی معلوم شد همه آمریکاییان، ما دیگه دو سه گروه شدیم. یه عده‌مون گفتیم با آمریکا هم باید جنگید، یه عده‌ای گفتن نه، یه عده‌ای هم ول کردن، یه عده هم با اونا هم کاری کردن. راجع به ایران هم باز ما دو گروه شدیم، یه عده‌ای گفتن دشمن اصلی ایران و شیعه است، اینا رو اول باید بزنیم، بعد حالا اگه وقت شد با آمریکا و اینا. اسرائیل هم ما با اسرائیل کار نداریم، اینا یهودیان اهل کتابن، اسرائیل فلسطین مالو. یه دیمون گفتیم که گفتن نه ما ایران و شیعه رو قبول نداریم، اما اینا دشمن نیستن، دشمن آمریکاست و ما نباید علیه اینا درگیر شیم. این قدشون رو تضعیف کردن با ترور و با درگیری های داخلی تقریبا از صحنه رهبری زدن کنار و از دل القاعده داعش آوردن بیرون. خب حالا شما این کاری که تو سوریه داره میشه میبینید دیگه چجوریه. این یارو همونیه که 3 متر عمامه داشت، 2 من ریش، و میگفت که رافضیا یعنی حزب الله و ایران و اینا جبهه مقاومت اینا رو ما میزنیم، بعد خودمون میریم قدس رو آزاد میکنیم. وقتی که این اتفاق افتاد که هم با خیانت اینا بود و اتفاقاتی که وسط جنگ، حالا نمیخوام وارد قضیه بشم، دیدید که چطور مسعودی که بخش اعظم این کار از طریق هنر، سینما، رسانه، فریب افکار عمومی است. یعنی طرف مسئول سانسور پلیس ارتش انگلیس در شرق آسیا است، بعد میاد مزرعه حیوانات، مسئول سانسور در بی بی سی بوده. این میشه تئوریسین آزادی. جنایت میکنن میگن برای صلح و حقوق بشره. چرا راستشو نمیگی؟ چرا راست نمیگی؟ حالا این ترامپ یک کمی راستگو صادق‌تره. برای نابودی آمریکا خیلی چیز خوبیه. چرا میخوای انقلابیون کشورهایی که دارن از سرزمین خودشون دفاع میکنن ترور کنی، شکنجه کنی، میگی تروریستن؟ چرا نمیگی اینها دارن از سرزمین خودشون دفاع میکنن، جنبش آزادی بخشن؟ برای که اگه او جنبش آزادی بخش بشه، تو میشی غارتگر و امپریالیست. شما خیالتون هیتلر حرفای بدی زده وقتی جنگا رو شروع کرده؟ برای کتاب هیتلر رو بخونید و اسم نویسندش رو نخونید. عجب انسان شریف متفکریه. هیتلر میدونین معلم بود و نقاش بود، خیلی روح لطیفی داشت. میدونین هم معلم بوده هم نقاش بوده، نقاشی های قشنگ بود. ها؟ بله. این همون کتاب برید بخونید ببینید یه عالم حرفاش از حرفای همین ترامپ بهتره. یعنی این با صد رحمت به او پیشی حرفایی که این اصلا اوریان اصلا. من این تیترهای سیاست خارجی امریکا رو، اصطلاحات و تعابیر اینا رو که در هر دوره همشون از همون اول، تو جنگ ویتنام میگه میخواییم ملت ها آزاد باشن، داریم از دموکراسی در شرق آسیا دفاع میکنیم. کمونیستا وقتی حمله میکردن، جنایت میکردن، آدم میکشتن، کمونیستا شعار مگه بد میدادن؟ میگفتن در جهت رهایی طبقات زحمتکش و نجات اونو از دست غارتگران و سرمایه‌داران. بعد چرا سری حرف مفتتون رو سری نمیزنید؟ برای که حرف مفت حرف باطل، اصلا باطل میدونید کلمه باطل به فارسی میشه همین حرف مفت. باطل یعنی هیچ، پوچ. حق یعنی ثابت، هست. حق یعنی هست، باطل یعنی نیست. باطل هست نماست، نیست هست نما. باطل سرابه، حق آبه. حق تشنه رو سیراب میکنه، سراب کسی رو سیراب نمیکنه. سراب سیراب نمیکنه. خب آیت آبا تبایی میگه یه جا پیدا کن یه نفر میخواد ظلم کنه و بگه من ظالمم، همه رو کارهای بد اسم خوب میزن. چند وقت پیش دیدم که از یه اختلاطچی ها رشوه خورا رو گرفتن، میگن چرا یه کاری کردی؟ میگه حقم بود، من حق خودم رو برشتم. ها؟
دوستان
بهم دادن. نه، حالا او که دوستان بهم دادن که در مدح دوستانش بوده، او یکی دیگه است باز. این یکی گفتش که گفت حقمو به من ندادن، خودم برداشتم. اختلاس کرده بود از اموال عمومی بیت المال. کی گفته حقتو به تو ندادن؟ کی به تو گفته حقتو چقدره؟ کی به تو گفته از بقیه برداری که حق توست؟ در صدر اسلام بعضی خلفا راندخاری میکردن که از تعمیر با اینها در افتاد. بعضی حکومتی ها میگفته چرا اینا رو برش دادی به اونا؟ میگفت که سلی رحم بوده، که سلی رحم کردم فامبره که جذب کنم، میخواستم جذبشون کنم. خودم از جیب خود جذب کنم، جیب مردم برش جذب میکنی، سلی رحم میکنی؟ یعنی همین که هر کس میخواد جنایت کنه. شاه میگفت داریم میریم سمت تمدن، دروازه تمدن بزرگ. رضاخان میگفت داریم میخوام کشور پیشرفت کنه. بعد وقتی میرفت 40-50 هزار روستا رو به نام خودش کرده بود، اینجوری پیشرفت کرد. هر کس هر جنایتی میکنه اسم رو خیانت اسم خدمت میذارن. این یعنی حق پیروزه و باطل شکست خورده است. قرآن نگفته اهل حق همیشه بر اهل باطل پیروزن، جبهه حق بر جبهه باطل، گفته حق بر باطل پیروز است. اما جبهه حق اگر به حق عمل نکنن یا شرایطشون فراهم نباشه ممکنه شکست بخورن، اما شکست در مسیر حق شکست نیست. امام میگفت که وقتی هدفتون معنوی است شکستتون هم پیروزی است، اونایی که هدف مادی است فقط به همین دنیا سر و تهش تموم میشه، پیروزیشون هم شکسته، چون انسان رو فقط توی با این فرمت میبینن و تعریف میکنن. انسان یک موجود ابدیه که نابود نمیشه. ابدیت رو ببین بعد بگو کی باخت کی برد. قرآن میگه کسانی که در دنیا به شما مؤمنین میخندن و مسخرتون میکنن، روزی خواهد رسید که شما به اونها خواهید خندید و اون وقت اونها علاجی ندارن، چون دیگه نمیتونن برگردن اینجا جبران کنن. حالا سرفصل های رئیس جمهورهای مختلف ادبیاتشون که اولا سیاست خارجی کاملا ایدئولوژیک، یعنی ایدئولوژی کاش ایدئولوژی انسانی هم باشه. حرفا انسانی است، ایدئولوژی حیوانی است. ایدئولوژی قارته، ایدئولوژی سرمایه‌داریه. جهان مال ماست. حالا شما ببینید با چه ادبیاتی استفاده می‌کردن. خواهش می‌کنم دقت کنید، سیاست خارجی استکباری غرب وحشی اما اتکلون می‌زنه، با کراوات اتکلون، یک گوریل وحشی، یک حیوان وحشی قشنگ صحبت می‌کنه. از تمام ابزار علوم اجتماعی علوم انسانی اینا همه استفاده میکنه. تو اسناد ویکیلیکس نمیدونم دیدید یا نه، یه وقت میگه تیمای شکنجه ما در گوانتانامو و او زندان چی بود تو عراق؟ در ابو غریب. تیمای شکنجه در رأسشون چند تا تیم دانشمندن همه، یعنی شاگرد اول روانشناسی، شاگرد اول پزشکی، شاگرد اول دندان پزشکی، شاگرد اول روان پزشکی، اینا نشستن روش های شکنجه را ابداع میکنن. اول که میان لخت برهنه کاملشون بکنید، بعد اینجوری چجوری بشکنید، چجوری بگید از هم سوا. اصلا این فیلم ها اکس های ابو غریب و اینا رو که پخش کردن، اینا عمدی بود. میگن یه نفر نمیدونم سیمون هرش نمیدونم فلانی آمد لو داد، لوی در کار نبود، عمدیه. بعدم دو تا هدف داشت، یک تحقیر مسلمان ها که اینجوریتون میکنه، و دوم تهدید و ترسوندنشون که بابا با آمریکا درگیر دعوانه با اینجوریتون میکنه، لختون میکنن و بی کارا و جنایت ها و بترسانیم و تحقیرتون کنیم. بعد خب این که بعد همه دنیا از شما عصبانی میشن، اینو چیکار میکنی؟ نفرت ها بیشتر میشه. اونم راه حل داریم، میگیم اینا اونجا سر خود عمل کردن، هموز 4-5 تایی که اونجا بودن اونا خلاف قانون کردن، ما خودمون میریم اینا رو دادگاهی میکنیم، مجازات میکنیم. بعد یه آمریکایی با شرفی هم پیدا شد، رفته یکی از همینا رو پیدا کرد که داره قشنگ زندگیشو میکنه و باش مصاحبه کرد. من نمیدونم اون مصاحبه رو دیدین یا نه تو فضای مجازی. میگه تو گفتن شما که تو زندونین اینا، گفت بگم بابا. بعد میگه چه کار میکردی؟ بعد شروع میکنه حیوان وحشی همون کارایی که کرده، مثلا تعرض به زنا کرده، به مرد تجاوز کشته، تیکه تیکشون کرده فلان، نیمه مست با خنده با لبخند اینا رو تعریف میکنه. وقت اون فیلم میگه که همه جا گفتن شما آمریکا، شما چی؟ گفت نه ما کاپیتولاسیون همه جا دنیا. این کاپیتولاسیونی که امام تو ایران در افتاد، میدونی همه دنیا الان کاپیتولاسیون هستن. من دانشگاه ژاپن توکیو رفتم، اونجا استادای اونجا تو جلسه رسمی نه، بعد بیرون آمد گفت ما اینجا اگه یک کلمه، حرفایی که تو ایران مثلا میزنن، یک کلمه اگه ما تایید کنیم، شما برو یه ماه دیگه بیا اینجا، من دیگه نه استاد دانشگاه هم، نه خونه دارم، نه شغل دارم، خانواده‌ام رو متلاشی کردن. گفت ما اینجا بچه‌هامون رو آمریکا، 40,000 سرباز آمریکایی از جنگ جهانی هنوز اینجا هستن، پول و خرجیشون هم از ما میگیرن، ملت هم میذارن، حکومت میکنن بر ما، دست پسر و دختر ما رو میگیرن، هر چه وقت میبرن تجاوز میکنن تا مد مرگ، و ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، کاپیتولاسیونه، غلطی نمیتونیم بکنیم. اینا اینجوری هست. خب ولی ادبیاتی که ازش استفاده میکنن، میدونین 200 خورده سال ای آمریکا تشکیل شده، 200 خورده جنگ ران داشته، متوسط سال یک جنگ داشتن اینا، جنگ های کوچیک و بزرگ، اول تو قول قاره امریکا، الانی که حمله کرد به ونزوئلا، بعدم گفت بعدی کوباست، بعد گفت کولومبیا هم فلان، او یکی هم گفت پاشو بیا فلان. اصلا این رسما میگفتن هم اول، میگفتن کل این قاره که اصلا حیات خلوت ماست، اصلا اینا جزء آمریکاست. و یکی از نگرانی هاشون زمانه که بحث جنگ اتمی شد، که کاسترو و چگورا و کوبا بود، کار تا لشکرکشی آماده جنگ اتمی شد دیگه. بعدم از دوران انقلابی 30 سال اخیر میگن ایران و حزب الله و اینا نفوذ کردن تو آمریکای لاتین، توی کشورهای همسایه نزدیک ما، و این خطره و باید اینجا بیرون کنیم، اینجا کسی حق نداره بیاد. اینجوری عمل میکنه، یعنی دیگه تعارف گذاشته کنار. میدونید مثل کسی که میخواد قلدریش رو ثابت بکنه، بگه که اگر ما بخوایم حرف بزنیم راجع به خونه شما حرف میزنیم، نه راجع به خونه ما. اصلا عمدن این کارا رو میکنه، رئیس جمهور میدزده و بعد میگه که پولای نفت به حساب ما میریزین، بعدی هم توی بعدی هم توی. این آمریکای واقعی است. اما چجوری حرف میزدن؟ ملاحظات نرم افزار گرایی که به اصطلاح ظاهرا قدرت نرم مثلا در سیاست خارجی، برای که شکنجه میکنه بگه که دفاع از آزادی است، برای آزادی دارم شکنجه میکنه. خب زمان شاه چه شکنجه هایی میکردن؟ یعنی جزء بدترین شکنجه هایی در جهان، 40-50 تا کشور تحت کنترل آمریکا و انگلیس و اینا بود. پلیسای اینا رو هر چند سال فرصت مطالعاتی می‌رفتن آمریکا، لندن و انگلیس و اسرائیل آموزش می‌دیدن روش‌های جدید شکنجه رو. سوزن چجوری زیر ناخن بکنن، ناخن رو کلا بکنن، چجوری آویزون بکنن، چجوری فکشون رو بشکنید، چجوری کتفشون رو بشکنید، چجوری تجاوز کنید به اینا، چجوری تحقیرشون کنید، چجوری بسوزونیدشون. ما از نزدیکان ما کسایی بودن میگفت ما رو مثلا رو منقل گذاشتن می‌سوزون یه یروبی، به شدت عذاب داشت. بعد یه رو 20 سال دیگه دیدم که حس نمی کنم، مثل که اعصابم فلج شد. فقط بوی گوشت سوخته و دود تو اتاق بود که مثلا میگم تا 9 ماه 6 ماه نمیتونستم بشینم بخوابیم، حتی دستشویی میرفتم سینه خیز باید میرفتیم. اینجوری میزدن همه آمریکایی و انگلیس و همینا که میگن حقوق بشر و آزادی دموکراسی، اینا آموزش میدادن بالا سر سواد. جنایاتی که تو گوانتانامو و ابو غریب اینا، وقت شما این همه فیلم میسازن، دقت کردید هر چی فیلم جنگی میرید یا پلیسی، قهرمانش یک سرباز آمریکا، کماندوی آمریکاییه، یا قبلا سرباز آمریکا بوده تو جنگا، بله، یا عضو سازمان سیا هست، پنتاگون. صریحا قهرمان فیلم شکنجهگر سیاست، قهرمانشون میکنن. اون سریال 24 همونجوری بگیرید تو الان که دارن میسازن، یعنی فیلمای بازیهای کامپیوتری بچه‌ها، جواب بازی اون کسی که اینا دارن میکشنش لباسه اسلامی داره. اینا بچهای ما سرباز آمریکاییه و میدونه که رفته توی کشور دیگری اشغال کرده و داره اونا رو میکشه و هر چی میکشه امتیاز میگیره خوشحال. بعد پیروز یک آقای از همین چیزای امنیتی آمده بود، چند شب آمد گفت یه عالم از این بچهای که بیرون بودن تو همین بازی‌ها شبا بیدارن تا صبح ماهواره یا با این بازی‌ها، تو این بازی‌ها مثلا به راحت آدم میکشه، طرح زده فلان و بیرون هم مثل که فکر میکنن همینجوری به همین راحتی میشه کرد. بعد میگم یکی از بچهای نیروی انتظامی رو یک سرباز بود تفلک زدن کشتن، گفت یک خانمی آمد پای ای رو بریده با خودش برده، پاشو قطع کرده. اصلا مردش نمیتونه چجوری یک دختری کار رو میکنه. حالا بخشش مواد مخدره، بخشش فلانه، اما بخشی از اینا وقتی نشستی پای ماورها و فضای مجازی حرفایی که اونا میزنن باور میکنن، باور کرده. بعدم وقتی باش سوال میکنی هیچ تو، ایشون میگفت ما با اینا، با هیچ کدوم از اینا ما تو بازداشتگاه برخورد خشنی نکردیم، با اینا حرف زدیم. اصلا حرفی میگفت اکثر اصلا حرفی رو گفتن نمیگم. چرا؟ میگم هیچ نمیدونه. و میگه اغلبشون همو اول میگه اشتباه کردیم، حالا یا عطرش میگه یا واقعا هر چی هست پای حرفاش وای نمیشه. پای حرف یعنی ایدئولوژی نداره، ایدئولوژی در کار نیست. ولی این توهم، البته ضعفایم تو کشور مشکلات و اینا کم نیست، من قبول دارم. واقعا الان میری تو مغازه هیچی نمیخری 700 هزار تومان میگه به پلاستیک خالی، 10-15 میلیون زندگی سختی دارن. و از اون طرف هم چند میلیون آدم داریم که خر میلیاردرن و تو همین تهران من فکر میکنم 100 نفر تو تهران هستن اگه اینا رو که اغلبشون حرامخور و دزد و راندخور و فاسدن، کلاهبردارن، قاچاقچین، 100 نفر تو تهرانن اگر خونه هاشون و اموالشون و کاخ های اینا رو بگیرن، مشکل طبقاتی تو تهران حل میشه. این وقت اینا نفوذ دارن، اینا رسانه دارن، حزب دارن، با بیرون وصلن، گاهی تو حکومت نقد میزنن، یک کسایی رو میخرن و باشون کار میکنن. اینجوریان تو همین اختشاشات این بخش سرمایه‌داری داخلی ما دست داشته. ببینید در دوران جنگ اصول، یعنی الگوهای رفتار خارجیشون رو که چطور وحشی شدن دیگه، این ادبیات هم کم کم گذاشتن کنار. طراحی سیاست خارجی در فضای بعد از جنگ جهانی دوم، یه مواضع اعلامی داریم، یک مواضع اعمالی داریم، یک جور حرف میزنیم یک جور دیگه عمل میکنیم. حالا یارو همونجور که حرف میزنه عمل میکنه، همونجور هم حرف میزنه تا یه کدودی. میگه در تمام از جنگ جهانی دوم به بعد تا الان دائم ما تو سیاست خارجی آمریکا شعارهای اخلاقی و انسانی دادیم، از دموکراسی، حقوق بشر. زمان شاه تو ایران یا هر جو کشوری که تحت کنترلشون بود، هر کی رو میگرفتن میگفتن اینا کمونیستن. بعد امام اومد دیگه نمیتونن میگن این مرجع تقلیدم کمونیسته، آخوند کمونیستی، یه جوری نمیشد. این اولین باری بود که سرشون به سنگ خورد. خب یادداشت اوله، میدونی که 5 تا یادداشت باید بیاری. ببینید زمان ترومن بمب اتمو کی زدن؟ زمان جنگ جهانی. ها کدوم رئیس جمهور بود؟ همین آقا بود. بمب اتم تو ژاپن همین زد. کودتای 28 مرداد در ایران زمان همین ها شده. در ایران دولت مصدق و سرنگون کردن و قارت. حالا ببین چجوری حرف میزنن. هری ترومن اولین سخنرانی های انتخاباتیشه، میگه اصول اساسی ما در سیاست خارجی صداقت و عدالت است. در سراسر جهان با بدی خواهیم جنگید و مصالحه و سازش نخواهیم کرد. یعنی میخوایم کل دنیا رو بگیریم. حالا سنت آمریکایی رعایت اخلاق شخصی و عمومی است. بعد حالا ما از تلاش برای گسترش حکومت طلایی به همه امور بین الملل جهان دست بر نخواهیم داشت. حکومت طلایی مخاطب کنن همه جای دنیا. یا همون وقتی که بمب اتم زده، همون وقتی که در ایران کودتا کردن، همون وقتی که درگیری در 15 نقطه جهان داشتن آدم میکشتن برای غارت کشورها. دکترین ترومن 1947 سخنرانی میکنه، میگه یکی از اهداف اولیه سیاست خارجی آمریکا آن است که کمک کنیم همه ملت ها آزاد شوند. ملت های آزاد کدوم هست؟ مثلا ملت پهلوی آزاد بوده که ما توی کلاسمون اون موقع یک بچه بود رمان خرمگس خونده بود، گرفتم بردنش. رمان خرمگس رو دیدید؟ نه. یک کمی مثلا این بوی سیاسی کجا او بر دنیا کی به کی گفته؟ گرفتم بردن، چند ماه نیومد نبود. و چه مدرسه‌ای؟ توضیح المثال امام که طهارت و غسل و اینا بود توش، میگرفتن 6 ماه زندان. میگه اونجا ملت ایران آزاد بوده با او شکنجه ها و وضعیت. ما به ملت های دیگر کمک میکنیم آزاد از هر گونه سرکوب و اجبار زندگی کنند. مردم آزاد یعنی ما آمریکا برای حفظ نهادهای آزادی و دموکراسی و یک پارچگی ملی با تمام رژیم های تمامیت خواه و دیکتاتور جهان مستقیم و غیر مستقیم درگیر خواهیم شد. یعنی میخوایم بریم بگیریم همه جا رو بعد جنگ جهانی، چون اروپا تو جنگ جهانی از بین رفت، خودشون هم دیگر رو زدن لتو پار کردن. اینا میگن اروپای دموکرات. میدونید وحشی ترین قاره تاریخ دنیا قاره اروپا است. هیچ قاره به اندازه اروپا خودشون هم دیگر رو و نکشتن و بیرون قاره های دیگه آدم نکشتن. اینا وحشی ترین خونریز ترین قاره دنیا. تو دو تا جنگ بین الملل ظرف با فاصله 30 سال نزدیک 80 تا 100 میلیون خودشون هم دیگه رو کشتن. 4 قاره دیگه رو همین اروپایی ها آمدن گرفتن و کشتن و غارت کردن تا همین الان هم ول نمیکنن. همین هم هر جنگی از پشت سرش باز همین آمریکا و اینا. بعد دقت کنید ما در برابر جریان های ارتجاعی که دنبال تحمیل رژیم های تمامیت خواه هستند خواهیم ایستاد. یعنی اونایی که دارن کشورشون دفاع میکنن اونا توتالیترن، میخوان حکومت دموکرات بیارن، ما جلوشون وای میسیم در دفاع از آزادی ملت ها. همه رژیم های تمامیت خواه مستقیم یا غیر مستقیم در حال تهاجم به آمریکا هستند و شالوده های صلح داخلی آمریکا و حتی امنیت آمریکا را تهدید و تضعیف میکنند. یعنی میخواد بره اوور دنیا مردم یک چند تا کشور رو قتل عام کنه، میگه امنیت ما در خطره، ما داریم از خودمون دفاع میکنیم. باطل با ماسک حق میاد، ما داریم از خودمون دفاع میکنیم. ما جلوی دیکتاتوری و توتالیتریسم وایسادیم. مارشال وزیر خارجه امریکا که میدونه اون طرح مارشال اون زمانی بود که بعد جنگ جهانی گفت چون اروپا کلا از بین رفته و کشورهای دنیا همه مشکل دارن، آمریکا یک شانسی که آورد به سوء استفاده کرد، تو هیچ کدوم از این دو تا جنگ ضربه نخورد، چون او برای اقیانوس بود و نان هر دو تا جنگ خورد. اصلا بعد از جنگ جهانی اول و مخصوصا دوم آمریکا شد ابرقدرت. یعنی 80 سال بیشتر نیست آمریکا اینجوری شده، اینا ثروتمند شدن. و از جنگ جهانی دوم به بعد آمریکا بر اروپا مسلط شده کاملا، اینا استقلالی ندارن. من وقتی دانشگاه استکهلم در سوئد سمیناری بود دعوت کرده بودم، یه استادی اونجا بود، من طرفدار ایران بود، من بهش گفتم که سوئد از نظر ما تو ایران یک کشور شسترفته و خوب و مثلا بی‌طرف و دموکرات و اینا، مثلا چجوریه واقعا اینجا؟ گفت که کل سوئد بدون استثناء، اقتصادش، رسانه‌هاش، دولتش، مجلس، همه در اختیار 13 تا خانواده است. این 13 تا هم اصلشون 5 تا خانواده، یعنی او 5 تا حرف اصلی رو میزنن. او 5 تا خانواده هم از جنگ جهانی دوم تا الان اینجا با اجازه سفارت آمریکا دارن حکومت میکنن. یعنی یک کلمه علیه اسرائیل یا در جهت مخالفت منافع اینا اگه کسی اینجا جرأت نداره حرف بزنه. اصلا این اروپا، میدونید کشور اروپایی هیچ کدوم کشور به معنی واقعی مستقل نیستن. اولا کل کشور اینا، هم کشوری که بلژیک اینا، نروژ فلان، همه بنزه دو تا شهرستان ما هستن، هم جمعیتشون هم وسعتشون. هیچ کدوم از اینا ارتش مستقل و حکومت مستقل ندارن. ایتالیا در میلان یک سمیناری بود، یک کسی که عضو شورای شهر میلان بود، استاد دانشگاه بود، او به من گفت، تو جلسه انگلیسی حرف می‌زدن، من گفتم آقا شما ایتالیایی، ما هم ایرانیم، برای چی انگلیسی حرف می‌زنیم؟ ما هم دو بچهای ما ایتالیایی بلدن، به زبون خودتون صحبت کنه. که یک دو تاشون خیلی براشون جالب بود. جلسه تموم شد، اون آقا باز اینا علنت رسمی هم تو جلسات جرأت نمی‌کنن بگن، گفت من رئیس عضو یا رئیس شورای شهر میلان ایتالیا بودم و بهت بگم صحنه‌ای که من خودم دیدم چیه. گفت اینجا هر کس وزیر دفاع میشه در ایتالیا، در ملأ عام قسم میخوره به پرچم ایتالیا، ولی قبلش در یک جلسه محدود چند نفره ای باید سوگند بخوره به پرچم آمریکا. اصلا اروپای مستقلی وجود نداره. از جنگ جهانی دوم به بعد اینا تو دو تا جنگ جهانی کل دنیا رو گرفتن بین خودشون تقسیم کردن، این 4 5 تا کل جهان اسلام رو گرفتن تبدیل کردن به 40 50 کشور تقسیم. ما شدیم سهم انگلیس و نوکر انگلیس و 40 تا کشور. هر جا گرفتن زبان انگلیسی رو اجباری کردن تو مدارسش که تا الان هم هست. هر جا فرانسوی ها گرفتن زبان فرانسه، گفتن این زبان علم و پیشرفت و روشنفکری مدرنه، زبان فرانسوی مجبورن یاد بگیرن. هر جا رو روسا گرفتن روسا به ما. الان اینجا هم میگن زبان انگلیسی زبان جهانه. نه بابا، زبان نوکرای رعایای انگلیسه. تو خود آلمان و فرانسه، من نمیدونم دوستان دیدن یا نه این رو، من تو خود دو آلمان تو هتل دو تا کلمه شکسته بسته رفتم به او انگلیسی که آقا میشه یک نون پنیری چیزی، من دیر آمدم، دیشب بیدار بودم، خب صبحانه نبودم، بده اینا، جواب نمیداد. به خودم گفتم مگه میشه اصلا این در این حدم نمیدونه انگلیسی؟ بعد به یکی دیگه گفتم آمد و بعد گفت انگلیسی بلده. گفتم خب چرا به من جواب نمیدی؟ از گشنگی مردیم. گفت اینجا آلمانه، به چه حقی با من انگلیسی حرف میزنی؟ تو فرانسه تعصب دارن علیه زبان انگلیسی، تو روسیه اصلا تابلو انگلیسی شما نمیبینی. خب حالا ما نمیگیم انگلیسی هم نباشه، 4 5 تا زبان باشه، همش هر چه منافع کشور اقتضا میکنه، یکیش هم انگلیسی، نه اینکه اینجوری که همینجوری. ها این یه بخشی از ادبیات اینه. اون طرح مارشال هم که کندی آمده یه مقداری به حساب اخلاقی تر کرد. اخیرا دیدید که اسناد منتشر شد که کندی رو اسرائیل کشته دیگه، دیدید؟ بله، کندی که این همه فیلم میساختن، همه میگفتن معلوم نیست کی کشته فلان، قضیه چی بوده؟ گفتن توی اسناد، گفتن حالا باز گفتن که اون موقع ما میخواستیم همون موقع بمب اتم بدن به اسرائیل. کندی نه به خاطر که دلش برای فلسطینی ها سوخته، برای که میترسیده از کنترل آمریکا کلا خارج بشه، مخالفت کرده. و معلوم شد کندی رو صهیونیست ها یهودی ها تو امریکا اسرائیلی ها کشتن و از این قتل ها. خب حالا کندی یه مقداری ظاهرا اخلاقی حرف زد، اخلاقی تر یه کمی، ولی در همون زمان همون جنایات در خارج کشور ادامه داشت. فقط یه مقداری گفت آقا شلش کنید یک کمی از حقوق بشری که اینقدر حرف میزنیم، حالا یک چشمه هم نشون بدیم یکی دو جا یک کم هم واقعا باشه، که همه دارن ما رو مسخره میکنن. همین کشوره که ما میخوایم کمونیست نشن، جووناشون همه گرایش های به سمت شوروی و روسیه پیدا کردن و گرایش به سمت چین و اینا پیدا کردن. این که اینجوری قشنگ حرف میزنیم، اینجوری محکم پتکو میکوبیم، یک کمی تعادل برقرار. حرفشی بود که یک کمی یه جایی پتکو رو کمی کمتر بزنیم، مثلا اون بعد نرم افزاریش رو بیشتر کنیم. این دیگه و الا همون جنایات در زمان اینا شده، زمان نیکسون. حالا وقتتون رو نمیخوام بگیرم، ولی اینا خیلی تبیین و توضیحاتی داره که میگه در هندوچین اواخر دهه 60 به بنبست رسیدن و دیدن سوسیالیسم و کمونیسم داره همه جا گسترش پیدا میکنه و بخشی از مناطق که حکومتاش دست آمریکاست، دانشگاه‌ها و مردم و روشنفکرش طرف شوروی ان کمونیستا. سند شورای امنیت ملی 1950، استراتژی رسمی امریکا در مورد جنگ سرد، شعار میده منافع ملی با تعریف اخلاقی، بعد میگه از نظر ما موانع فرهنگی از موانع مادی مهمتر و خطرناکترند. چرا؟ چون توی بحثای نرم افزاری کم آوردن جلوی چپا، همه ادای چپ در می آوردن، تو همین ایران هم مذهبی و غیر مذهبی همه ادای چگوارا و کاسترو در می آوردن. حتی مذهبی ها وقتی میخواستم بگم ما روشن فکریم باید یک کم حرفای کمونیستی هم قاطیش میکردن، حرفای چپ که نه ببینیم ما هم روشن فکریم. میگه اون موقع کم آوردن، شروع کردن گفتن ما به لحاظ نرم افزاری داریم شکست میخوریم و دوباره بریم سراغ همین الگوهای نرم افزاری، حرفای قشنگ. زمان آیزنهاور دخالت نظامی شدیدتر شد، جنگ ها و کشتارها بیشتر شد، ولی در این حال نظام ارزشی ای که ما برای حقوق بشر، آزادی، دموکراسی، ما همین. زمان ریگان یه چیز اضافه شد، زمان ریگان شوروی کمونیست سقوط کرد دیگه، انقلاب اسلامی هم ایجاد شده بود، برای اولین بار پرچم دینی آمد علیه آمریکا و غرب در جهان اسلام و تو منطقه آمد بالا، که این رئیس جمهور آمریکایی می آمدن، اون کارتر هم گفت، برای هم گفت خمینی اسلام نیست، اینا اسلام خوبه، اینا بدن، فلان اسلام واقعی نیست. امام یه وقتی آمد گفت که حالا نمی چیکار کنیم، چیکار شده که اینا همشون اسلام شناس شدن. رئیس جمهور آمریکا اسلام میگه، نخست وزیر اسرائیل داره اسلام حقیقی رو معرفی میکنه، من نگرانم چند وقت دیگه نرن حاشیه به عروه بزنن. این عروه الوثقی کتاب فقهی تو حوزه هر کی حاشیه میزنه دیگه یعنی مجتهد داره میشه، ولی این داره انتقاد، برخورد انتقادی میکنه، داره نظر او استاد رو رد میکنه، این دیگه خودش صاحب نظر. امام گفت کم کم اینا میان همشون، من میترسم بیان حاشیه به عروه بزنن. یه مرتبه همه مذهبی شدن. تا قبل از انقلاب برید ببینید رئیس جمهور امریکا میرفتن تو کلیسا عکس میگیرن، اصلا ادعای مذهبی بودن میکردن، اصلا از کنار کشیش و کلیسا اونا رد نمیشدن. یعنی اگه کسی عکسشو میگرفت آقای کلیسا بوده، مثل که مثلا میگن فلانی فاحشه خونه بوده، قمار خونه بوده، اینجوری. این کلیسا اینقدر چیز بود. از کی تا حالا مذهبی شدین یه مرتبه؟ از بعد از اینکه به قول اینا دین سیاسی، سیاست دینی امام آمد و یه مرتبه اسلام شد، یک اسلامی که مرده بود و اینا گفتن دفنش کردیم تموم شده، یه مرتبه زنده ترین قدرت مردمی شد و داره جای کمونیسم رو میگیره. یعنی قبلا بچه مسلمان ها کمونیست میشدن، بعد کم کم حالا کمونیست ها و یا آزادی خواه ها و ملیگره های دنیا دارن میان به سمت اسلام زیر پرچم اسلام. ببینید این راهپیمایی اربعین رو که بزرگترین راهپیمایی تاریخ بشره تا الان، خب من چند سالش رفتم، شما هم شاید رفته باشید بعضیاتون، توی راهپیمایی من کمونیست دیدم. حالا ما گفتیم به جای بچه چگوارا، من گفتم نوه ماندلا رو اشتباهی گفتم بچه من چیز، شروع کردن همین او بچهش مرده خیلی وقت، خب نوش. مسئله اینه که گفتمان حاکم در دنیا چنان تغییر کرد، دینی که هیچ کس اسمشو نمی برد و تو جهان اسلام هم حکومت های دست نشانده با افتخار علیه دین عمل می کردن، مسجد رفتن ممنوع بود، حجاب ممنوع بود، نماز خوندن هر کی نماز می خوند سیاسی تلقی می شد، اسم بزاری بچه ها از رو اسم بچه هاشو می زشن می فهمیدن اینا سیاسی هن. یه مرتبه چیلی شد تمام شاه ها و رئیس جمهورهای جا کشور اسلامی مذهبی شدن، همه مسلمان، مسجد برو، کاخ سفید عید فطر تبریک میگه دیگه، هر بعد انقلاب هر سال تبریک میگه، عید نوروز هم سفره هفت سین میندازن. اینقدر ایران دیگه حالا عزیز شده و سفره هفت سین نشو، سفره تبریک عید فطر از کی تا حالا؟ الان رئیس جمهور آمریکا میدونه همشون کشیش و کلیسا دارن، یعنی هر کدوم با یک کشیش و کلیسای مخصوص میاد، همشون دیگه ادبیات مذهبی استفاده میکنن. این از کارتر برای اولین بار رفت کلیسا و آمد عید فطر تبریک و که ما با اسلام مشکلی نداریم، اسلام تا قبل از این اسلام خوب بود، همه نوکرای ما بودن اسلام شاه و عربستان و اینا، اسلام خوبیه، با این مشکل داریم. ریگان شاید اولین کسیه که ادبیات مذهبی مسیحی آورد توی سیاست خارجیش، که هم میخواست بگه ما با کمونیسم و الحاد درگیریم، هم میخواست بگه ما خودمون مذهبیم. بوش وقتی که عراق و افغانستان رو اشغال کرد گفت جنگ های صلیبی که سکولار نبودن، که شما که سکولارین، شما تو مگه مسیحی؟ گفت جنگ های صلیبی حالا تموم شد، که حالا ما پیروز شد. چون تو جنگ های صلیبی میدونید همه جنگ‌های صلیبی رو مسلمان ها بردن الا یکیشو که اینا قدس رو گرفتن، بعد مسلمان ها پس گرفتن، همه شو مسلمان ها بردن. گفت حالا جنگ‌های صلیبی تموم شد. اصلا به جنگ‌های صلیبی چه؟ من شما تا حالا که حقوق بشر و دموکراسی رو، جنگ صلیبی چیه؟ از اون به بعد تمام رئیس جمهوری آمریکا از ادبیات مذهبی استفاده میکنن. ریگان، ببینید الان ترامپ دو تا جلسه گذاشت خیلی مذهبی میشه گاهی تفلک. او جزیره فساد رو درست کرده بودن با بچه های کوچیک و اینا، این همونه هم. گفت که خدا با ماست، دست خدا با ماست، به نام خدا میریم ایران رو میزنیم، به نام خدا میخواد بیاد. حالا به قرآن رجوع کنید. فرعون وقتی که حضرت موسی نهضت شروع کرده، این درباری‌ها رو جمع کرده، میگه این میخواد خدایان شما رو بزنه، این میخواد دین شما رو، مقدساتتون رو هدف گرفته. نمیگه منو هدف گرفته و قدرت منو، میگه اینا رو هدف گرفت.